نام خدا. قسمت دوم برنامه میدان جمهوری رو میشنوید. ما در قسمت قبل درباره سازوکار مجلس به زبان ساده حرف زدیم. این قسمت هم میخوایم درباره سازوکار مجلس به زبان ساده حرف بزنیم. اون تا بخش دوم این داستان هست با ریحانه صادقی، روح الله طالبی و نوید رضا موسوی، سه دانشجوی حقوق دانشگاه تهران همراه هستیم و پی میگیریم این بحث رو. میدان جمهوری رو میشنوین و همین ابتدای کار من بلا فاصله برم وارد بحث بشم. من اول یه توضیحی درباره بحث گذشته بدم، چون آقای نوید رضا موسوی درباره این صحبت کردن که قدرت‌های خارجی تأثیر داشتن در حضور پهلوی دوم و حتی انحلال مجلس و سرنگونی دولت مصدق. ما به طور کلی در حوزه جغرافیای سیاسی یه بخشی داریم به اسم موازنه منطقه‌ای که قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی، حالا مثلا درباره این صحبت نمی‌کنم که اون قدرت‌های بین‌المللی به حق قدرت بین‌المللی هستن یا نه، این چیزیه که در جهان وجود داره، اساساً تصمیم می‌گیرن وقتی قرار یک دولت یا حکومتی عوض شه برای اینکه نظام جهانی به هم نریزه بعد از جنگ جهانی دوم، تصمیم میگیرن اینکه چه قدرت‌هایی توی اون منطقه میتونن روی کار بیان که بتونن ثبات بیشتری رو حفظ بکنن. برای همینه که هیچ وقت نمیشه شائبه دخالت دولت خارجی رو نادیده گرفت. در همین مسئله اخیر دولت طالبان که دیگه اینقدر واضح تأثیر قدرت خارجی رو دیدیم، تمام جامعه جهانی متفق القول بر این که طالبان میان قدرت رو در افغانستان به دست بگیرن با هم هم نظر بودن. بگذاریم از این بحث، ادامه بدیم بحث سازوکار مجلس رو به زبان ساده. شما میدان جمهوری رو میشنوید. با تاریخچه مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران این بار آغاز میکنیم آقای طالبی.
بله، خب در مورد پیشینه مجلس صحبت کردیم. بعد از وقوع انقلاب اسلامی که خب طبیعتاً هیچ تصور عمومی از این که چه اتفاقی قراره بیفته وجود نداشت، یعنی گروه های چپ بودن، گروه های اسلامگرا بودن، گروه های مختلفی بودن که
چپ منظورتون چپ اصلاح طلب نیست، منظورتون
بله، چپ سیاسی، حالا نمیدونم کمونیستی میگن چی میگن به این عنوان فعلیشو،
تمام جریاناتی که به نوعی به کمونیسم، سوسیالیسم و چیزهایی که از اندیشه و ایده مارکس نشأت میگیره که یه جور برابری جمعی رو تبلیغ میکنه، به اون جریانات میگن جریانات چپ. به زبان ساده دارم میگم، اگر بخوایم جزئیات بیشتری دربارش بدونیم، خب هر کدوم از اینا مشخصه های خودش رو دارن که بحث ما نیست.
بله، و خب هیچ کس نمیدونست که قراره آینده نهادهایی که در حکومت پادشاهی تأسیس شده به چه شکل پیش بره، یعنی یه قرار بود که، یعنی وجه مشترک تمام گروه های مخالف حکومت پهلوی این بود که این استبداد پادشاهی باید به اتمام برسه و خب برای بعدش برنامه واحدی وجود نداشت. ایده تدوین قانون اساسی زمانی که امام خمینی تبعید شده بودن توی پاریس اونجا مطرح شد، اینکه این حکومت جدید که حالا با عنوان جمهوری اسلامی شناخته میشد که ایدهش از طرف امام مطرح شده بود، گفتن که ما باید یه قانون اساسی در موردش بنویسیم و یه پیشنویسی هم نوشته شده بود که خب طبیعتاً این که آیا مجلس وجود داشته باشد یا نداشته باشد، یا اگر وجود دارد حیطه وظایف و اختیاراتش چیه، باید توی قانون اساسی نوشته بشه و به هر حال پیش بینی بشه. 15 بهمن 57 یعنی چند روز بعد از این که امام وارد ایران میشه، یکی از وظایفی که برای دولت موقت مهندس بازرگان تعیین شد از طرف امام این بود که یک مجلسی تشکیل بشه، حالا به اسم مجلس مؤسسان منتخب مردم.
بله.
برای اینکه قانون اساسی رو بنویسن. خب حالا در نهایت یک مجلسی تشکیل شد به اسم مجلس خبرگان قانون اساسی که این افراد وظیفه تدوین قانون اساسی رو بر عهده داشتن، 28 نفر که فکر می‌کنم 27 مرد و یک خانم، خانم منیره گرجی، قانون اساسی رو تدوین می‌کنن و بعد در نهایت قانون اساسی به همه پرسی اجرا میشه، به رفراندوم گذاشته میشه و تصویب میشه. توی قانون اساسی ایران اصل ششم، این قانون اساسی که در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی رو برای کشور ایران پیش بینی کرده، مجلس نقش قانونگذاری و نقش نظارت بر اجرای قوانین و نظارت بر دولت یا حالا حاکمیت به طور کلی بتونیم بگیم داره. اما یک مجلس دیگه هم داریم که این رو ما به طور کل میتونیم بگیم جزء مجلس مقننه، یعنی جزء قوه مقننه و مجلسی که ارتباط داره با قانون گذاری هست، که مجلس خبرگان، خبرگان رهبری نامیده میشه. اون هم هست، ولی خب طبیعتا مجلس خبرگان وارد حیطه قانون گذاری نمیشه. بحث نظارتی که مجلس ها در کشورهای دیگر رو دارن رو بر عهده داره،
یعنی نظارت بر رهبری،
بله، نظارت بر بخشی از حاکمیت که حالا مقام رهبری باشه رو بر عهده داره، اما بخش قانون گذاری به عهده مجلس شورای اسلامی هست. و خب این انقدرم راحت نبوده، یعنی انقدر راحت نبوده رسیدن به یک مجلس شورا، چون بعد از اینکه حکومت پادشاهی براندازی شده این پرسش به وجود اومده که خب ما قراره یه حکومت اسلامی داشته باشیم، مجلس دقیقا قراره چی کار بکنه، چه نقشی میخواد داشته باشه، با توجه به این که طبیعتا توی همون دستوری که امام برای تشکیل و تدوین قانون اساسی هم هست بر دو نکته تاکید شده، یکی رعایت ضوابط اسلامی و یکی هم رعایت اصول آزادی. این پرسش به وجود می اومد که آیا مجلس شورا، یعنی اون چیزی که در قبل وجود داشته یا حالا به اصطلاح مجلس ملی، مبتنی بر ضوابط اسلامی هست یا نه. و اونجا ما میبینیم که حتی این بحثا قبلا وجود داشته، یعنی در خود زمان پهلوی هم به حال افرادی که متشرع بودن این بحثو داشتن که آیا جواز شرعی این که ما بریم رأی بدیم به یکی به عنوان نماینده بره اونجا در چه قالب فقهی و شرعی انجام میشه. آیا مطهری در این مورد بحث کردن، روحانیون دیگه هم بحثان، ایده مخالفت کردن، ایده موافقت کردن.
متمم قانون اساسی هم در همون زمان مجلس اول اومده بود که یک برای روحانیون و جایگاه شریعت و مذهب یک جایگاه ویژه قائل شده بود.
این که میگی مال کیه؟
از زمان مجلس اول،
همون مجلس اول،
مجلس اول
ملی که قانون اساسی وضع شد و یک متمم قانون اساسی ما داشتیم.
درست.
که یک فیلتر مذهبی و بر اساس شریعت برای قوانین لحاظ میکرد.
بله، در طول دوران پهلوی هم این که قوانین مصوب مجلس شورای ملی باید متکی باشن، یا حالا نگم متکی،
متعارض
هماهنگ باشن با ضوابط شرعی و قواعد شرعی وجود داشته. این هیچ وقت بعد از انقلاب و بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی به وجود نیومده به یک باره. اما خب نحوه ساز و کار حکومت در جمهوری اسلامی متفاوت تر میشه، یعنی این ارتباط رو یکم عمیق‌تر میکنه. به هر حال در حال حاضر مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری رو در قانون اساسی، یعنی طبق قانون اساسی در ایران به عهده داره. و خیلی کوتاه و گذرا بخوام نقشش و وظایفش رو بگم تیتروار و یک توضیح کوتاه، خب مهمترینش که قانون گذاریه، یعنی اصلا تمام قوانین در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی باید توسط مجلس تصویب بشه. نظارت بر عملکرد دولت رو این مجلس این وظیفه رو به عهده داره، که حالا به صورت‌های مختلف میتونه این کار رو انجام بده، که حالا بعدتر باید توضیح بدیم. یعنی استیضاح میتونه بکنه، میتونه از وزیرها سوال بپرسه، در حال نظارت بر عملکرد دولته. بحث تعیین بودجه است و بودجه ریزیه، این یکی از وظایف مهم دولته. در موارد خاص مجلس میتونه رئیس جمهور رو انتخاب بکنه، یعنی اگر میزان آرا مثلا به یک شکلی باشه که مساوی بشه، یک حالتای خاصیه که فکر نمی‌کنم شاید هیچ وقت بوده.
مثل قانون گل طلایی یا پنالتی میمونه.
بله، مجلس میتونه این کار رو انجام بده، مجلس میتونه علیه رئیس جمهور اعلام جرم بکنه، حالا در موارد خاصی، و بحثای نظارتی خودش رو در موارد مختلفی که حالا میگم اشاره کردم، مثل مثلا سوال از وزیر، استیضاح و موارد این شکلی پیش ببره. به طور کل الان جایگاه مجلس اینه در نظام ما، اینه. و خب نماینده ها هم البته با در نظر گرفتن فیلتر شورای نگهبان که خود اون میتونه مسئله مهمی باشه، کاملا توسط مردم و با حالا سازوکارای تعیین حد نصاب با توجه به حوزه های انتخابی مختلف انتخاب میشه.
یه توضیح میخواستم بدم قاطی صحبت های آقای طالبی. من مثل این دایره‌المعارف های گویای میگم این یعنی این، این یعنی این، این منظورمون اینه، واسه اینکه قشنگ شفاف بشه واسه مخاطبای عزیزمون. ما نظام های انتخاباتی داریم که میاد شرایط و حقوق و وظایف و تکالیف و چه برای انتخاب شده ها چه برای انتخاب کننده ها مشخص میکنه. نظام های ما معمولا چند هستن. یکی ما یک نظامی داریم چند مجلسیه که توی قسمت قبل هم فکر کنم بهش اشاره کردیم. نظامیه که قانونگذاری براش مبنی بر حالا تصمیمات بین دو تا مجلس پیش میره و نمونه هاش رو هم گفتیم، دو یا چند. حالا نظام دو مجلسمون چیه؟ نظامیه که دو تا مجلس قانونگذاری شورا و سنا دارن و راجع به اون صحبت میکنن. یک نظامی هم داریم، نظام یک مجلسی تک مجلسی هستش، یعنی اینکه قوه مقننه فقط شامل یک مجلس بشه، یعنی همین مجلس شورای اسلامی خودمون. اما بعضیا میان، حالا برای بچهای نوجوانمون میگم، میان این مجلس ها رو با هم که قاطی پاتی میکنن. ببینید وقتی یک طرح یا لایحه‌ای وارد مجلس میشه، مجلس رو تصویب میکنه، توسط شورای نگهبان ما نظارت میشه. شورای نگهبان چیه؟ یک گروهی هستند به منظور پاسداری از دو تا چیز. یکی اینکه آیا قانون ما، قانون اساسی ما، یعنی قانونی که اساس فعالیت‌های حقوقی ما رو داره مشخص میکنه، این طرف قانون اساسی. مجلس شورای نگهبان چیکار میکنه؟ میاد نگاه میکنه آیا این تصویبی که اتفاق افتاده در مجلس، حالا بعدن تفاوت لایحه و طرح اینها رو هم میگم، یک پیشنهادی توی مجلس بوده یا از طرف نماینده ها یا از طرف دولت قبول شده رفته شورای نگهبان، آیا این به لحاظ احکام اسلامی یک تو کشور ما و دو آیا به لحاظ مقام‌های نظارتی قانون اساسی درست هست یا نه، این رو ما اینطوری مشخص میکنیم. معمولا هم شورایی هستن که دو تا دسته تشکیل میشن، یه عده فقیه هستن که از طرف خود مقام رهبری مشخص میشن، یه عده حقوقدان که از طرف یکی از سران سه قوه، یعنی قوه قضاییه مشخص میشن. یه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم داریم که وقتی شورای نگهبان اون طرحی رو که من گفتم داره نظارت میکنه رد بکنه، میاد وارد عمل میشه و کار رو انجام میده. تو مواردی که میگیم مصوبه های مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان خلاف موازین مشخص شدن، این رو بهش میگیم که حالا بیای مجمع تشخیص مصلحت نظام راجعش نظر بده آیا این قابلیت اجرا داره یا نه، وقتی اصرار برش زیاد باشه. پس بنابراین لطفاً عزیزان من، مجلس شورای اسلامی رو با مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبانی تو نظام انتخاباتی با هم یه قاطی نکنین، با هم یه خیلی فرق میکنه.
باشه خانم معلم.
انتخاب نماینده هاشون هم فرق میکنه.
بله بله، تعیین نماینده ها و اعضا هم فرق میکنه.
من به سوال شما جواب بدم در مورد بله بله. جرم که فرمودین، به طور کل در صلاحیت دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم رئیس جمهور.
بله.
اما این باید به اطلاع مجلس برسه. یعنی مجلس یک وظیفه‌ای داره طبق اصل 140 قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و یا معاونه رئیس جمهور باید با اطلاع مجلس شورای اسلامی باشه. یعنی مجلس اینجا وظیفه بررسی جرم رو نداره، این در صلاحیت دیوان عالی کشور و خب ذیل قوه قضایی است. اما بحث اعلام یا بحث اطلاعش اینجا مطرح هست و خب در مورد عزل رئیس جمهور هم حالا مراحل دیگه پیش میره. اما اینکه فرمودینم تا حالا اتفاق افتاده یا نه، خب طبیعتاً تنها رئیس جمهوری که برکنار شده و بهش رسیدگی شده بنی صدر بوده در همون اوایل انقلاب و خب بله، اصلا مسئله‌ای که برای بنی صدر به وجود اومد سر اختلافش با مجلس بود برای تعیین نخست وزیر و مجلس بررسی کفایت سیاسی بنی صدر رو به رأی گذاشت و تصویب کرد و این مقدمات رو فراهم کرد برای اینکه برکناری اتفاق بیفته.
بریم برگردیم با آقای موسوی صحبت میکنیم.
به طور کلی دو تا مسئولیت اصلی برای مجلس در نظر گرفته میشه، مسئولیت قانونگذاری و مسئولیت نظارت. مجلس بر اساس این دو مسئولیت میاد و ساختار خودش رو به مرحله اجرا میذاره و نماینده ها وارد میشن و هر کدوم مسئولیتی رو میپذیرن.
درسته؟
هر نماینده هم دو تا معاون اصلی انتخاب برای خودش میکنه که یکیشون معاون قانونگذاریه و یکیشون معاون نظارته و این دو نفرن که به مثابه بازوهای نماینده‌ان برای اینکه اون حالا اون مسائل و اون مشکلاتی که به وجود میاد رو پایش کنن و در سطح قانونگذاری بیان و اینو حل کنن.
میشه راجع به تعداد و اینا هم حتی صحبت کرد، یعنی ما به طور عادی 270 تا کرسی مجلس داریم که از دهه 60 به این ور حالا این اجازه داده شده که با توجه به شرایط حوزه‌های انتخابی نهایتاً 20 نفر هی اضافه بشن.
در 290 تا میشه در انتخاب.
که در حال حاضر 290 نفر میتونن انتخاب بشن برای تصدی نمایندگی مجلس که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن در حوزه‌های انتخابای مختلف. یک تفاوت اینجا وجود داره و اونم مربوط به نماینده های اقلیت های دینیه. یعنی همونطور که توی قانون اساسی دین های مسیحیت، یهودیت و دین زرتشت به رسمیت شناخته شده، هر کدوم از این ادیان به طور مجزا پیروانشون میتونن یک نماینده در مجلس داشته باشن. 5 نفر از نماینده های اقلیت های دینی، یعنی نماینده یهودیان، نماینده مسیحیان، نماینده آشوری ها که حالا گروهی از مسیحی ها محسوب میشن، نماینده زرتشتی ها. اونها حالا یکم دیگه متفاوت میشن نسبت به بقیه. یعنی ما میتونیم هر انسان مسلمان ایرانی خب میتونه تو هر حوزه انتخابی رأی بده به هر نماینده‌ای که فکر میکنه، اما اقلیت‌های مذهبی فقط به نماینده‌های خودشون که اونم با سازوکار خودشون تعیین میشن و میان بالا میتونن رأی بدن.
یعنی شما الان میتونید مثلا برید مازندران به نماینده مازندران رأی بدین، لازم نیست حتما تو حوزه انتخابی خودتون رأی بدین، درست؟
الزامی وجود نداره و هیچ محدودیتی نیست. و یک نکته هم که بگم، برای اقلیت‌ها 300,000 نفر اقلیت دینی در ایران 5 تا نماینده در مجلس دارن و این عدد خیلی عالیه.
خیلی ما
یک
سری از عجیبیه.
یعنی تقریبا میتونم رضای هر 60,000 نفر یک نماینده.
جزئی‌ترم اگر بخوام بگم، نماینده مسیحیان ارمنی جنوب که از حوزه انتخابیه اصفهان میتونن رأی بدن بهشون، نماینده مسیحیان ارمنی شمال که از حوزه تهران، نماینده زرتشتیان که از کل کشور، نماینده یهودیان یا کلیمیان که اونها هم باز از کل کشور، و نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی که اونها هم باز از کل کشور میتونن بهشون رأی بدن.
صحبت از نماینده ها شد، میخوان یه ذره به وظیفه نماینده ها بپردازیم. خب خانم فردا، میدونید که اصلا وقتی ما میگیم نماینده، به لحاظ تئوری چند تا چیزو در بر میگیره. منظور از نماینده در واقع همون وکیل سیاسی منه توی مجلس که از طرف من قرار قانون گذاری بکنه و وظیفه این تقنون رو از طرف من به جا بیاره. مرسیم طرق نماینده، یعنی کسی که از طرف یک حزب یا از طرف یک سری از مردم انتخاب شده، دوره نامزدی و کاندیدای خودش رو گذرونده، الان وارد مجلس شده. وظیفه هاشون چیه؟
قبل از اینکه بگین، چون ما یک برنامه دیگه هم قرار در این مورد صحبت کنیم، من فکر می‌کنم که هنوز سوالایی هست در مورد قبل از اینکه یک نماینده بخواد کارش رو شروع بکنه. مثلا شما الان به احزاب اشاره کردید. خب ما خیلی میشنویم توی انتخابات‌های کشورهای دیگه، مثلا میگن نماینده حزب فلان، نماینده حزب فلان. خب ما تو ایران اینو نداریم. یعنی ما توی ایران اینجوری نیستش که یک سری احزاب وجود داشته باشن و این احزاب الزام قانونی براشون وجود داشته باشه که یک نماینده معرفی کنن و مردم بتونن از بین اونها رأی بدن.
ابروهای آقای موسوی رفت بالا، چرا؟
اینطوری نیست که ما بگیم هیچ حزبی نداریم.
نه، نمیگم حزبی نداریم. میگم الزام قانونی برای احزاب وجود نداره که یک نماینده حتما معرفی بکنن، یک انتخابات مثلا در اون حزبی انجام بدن، 4 نفر بیان بالا، حالا مردم فقط بتونن به این 4 نفر رأی بدن.
این الزام توی کشورهای دیگه وجود داره؟
تو بعضی از کشورها وجود داره.
اصولا ذات احزاب تو ایران برونگراه، یعنی یک حزب مسائل داخلی خودش رو نمیاد افشا کنه یا مردم وارد اون فضا بشن. صرفا یک سری نماینده به عنوان خودش، حالا در قالب لیست انتخاباتی یا در جهت یک فرد، معرفی میکنه و به این صورته که مردم از یک حزب تبعیت میکنن. حالا به طور خاص اگه بخوایم به واژه حزب اشاره کنیم، میتونیم به گروه سیاسی رو واژه بهتری بدونیم تا حزب.
بله.
ولی اینطوری هم نیست که بگیم هیچ جریان یا حزبی وجود نداره و همه مستقلن یا فراتر از جریانات افراد وارد انتخابات میشن. نه، شما وقتی که کاندیدا رو بیای بررسی کنی متوجه میشی که تو یک سری از موارد با هم اشتراک نظر دارن و این اشتراک نظرها به مرور تبدیل به یک ائتلاف میشه. حالا در مجلس کمتر این اتفاق افتاده، ولی در انتخابات های ریاست جمهوری ما این مسئله رو میبینیم که مثلا دو نفر با هم ائتلاف میکنن، بعد از اینکه انتخابات رو یکی از اون طرفین برد، یعنی با ائتلاف این دو نفر جامعه رأیشون میره بالاتر، چون یکی از این دو نفر رأی اون یکی رو هم میبره به نفع خودش، و بعد از اینکه حالا انتخابات رو بردن یک جایگاه سیاسی برای اون یکی میاد لحاظ میکنه، و این مسئله هم قانونی هم مشروعه.
من خیلی تأکید بکنم و تایید بکنم حرفش رو، حرف آقای موسوی رو، بله این هست. این طور نیستش که ما جریان‌های سیاسی نداشته باشیم، جریان‌های سیاسی هست و اتفاقا هم طبق حالا تجربه دوره‌های قبل نشون میده که معمولا لیست انتخابی این جریان‌های سیاسی بزرگ رأی میاره.
بله.
ولی از نظر قوانین سازوکار انتخاب نماینده هیچ الزامی وجود نداره که مثلا من شهروندی که میخوام برم رأی بدم حتما برم به یکی از این لیستا رأی بدم. کاری ندارم که در واقعیت چه اتفاقی میفته، اما معمولا مردم لیستی رأی میدن و چقدر هم غلطه، اما الزامی وجود نداره. یعنی من مثلا فرض کنین که یک استاد
مصاحبه کنم با اون غلطه مخالف بودم ولی بهش نپردازین الان،
جای دیگه است بسش،
حالا میشه راجع بهش صحبت کرد. ببین مثلا الان یه استاد دانشگاهی تشخیص داده که میتونه نماینده مدرسه خوبی باشه،
بله.
رفته تو یه حوزه انتخابیه ای ثبت نام کرده، صلاحیتش توسط شورای نگهبان تایید شده و از طرف وزارت کشور اسمش اعلام شده به عنوان نامزد انتخابات مجلس. خب این ممکنه که تو هیچ لیستی نباشه، حالا کاری نداریم گرایش سیاسیش چیه، اصلا ممکنه که عاشق و شیفته یک جریان سیاسی خاص هم باشه، ولی ممکنه از طرف هیچ کدوم از این جریان ها، از طرف تریبون رسانه هیچ کدوم از این جریان ها پرزنت نشه، معرفی نشه. من شهروند میتونم برم به اون رأی بدم، هیچ منعی برای من وجود نداره، ولی خب تو بعضی از کشورها اینطور نیست. یعنی تو بعضی از کشورها باید این گروه های سیاسی یک سری افراد رو انتخاب بکنن، حالا با هر ساز و کاری که خودشون دارن، و بعد ما در نهایت مثلا با 50 نفر آدم روبرویم یا مثلا با 4 نفر آدم روبرویم، حالا تعدادش مهم نیست، فقط به اونا میتونیم رأی بدیم. ولی الان نه، الان ما به هر کدوم از غیر از اون بحث اقلیت‌های مذهبی، به هر کدوم از این افرادی که تایید صلاحیت شدن و به عنوان نامزد انتخابات تعیین شدن میتونیم رأی بدیم.
چقدر موقع بررسی صلاحیت اون نامزد صلاحیت حرفه‌ای مد نظر قرار میگیره؟ یعنی ما آیا بررسی میکنیم که این آدم از نظر حرفه‌ای توانایی نماینده مجلس شدن داره یا نه؟
خب قطعاً این مواردی که ما میبینیم توی مصاحبه‌ها، توی هر دوره‌ای که برگزار میشه، ما شروع می‌کنیم افراد داوطلب رو سرچ میکنیم اسمشون و میان به ما مراجعه میکنن، میبینیم دیگه خیلی هستن شهروندهای عادی، میگن ما میخوایم نماینده حزب خودمون باشیم، مردم خودمون باشیم، و حالا امکان داره در اون صلاحیتایی که بررسی میشه اینا تایید صلاحیت نشن. خب این که قطعا خیلی مهمه، یعنی شما یه کارنامه مهم خصوصا تو زمینهای اجرایی و علمی داشته باشین که در واقع تو رقابت با بقیه نامزدهایی که دارن اعلام داوطلبی میکنن بتونی خودتو بکشی بالا دیگه. یعنی ما از افراد کارآمد میخوایم استفاده بکنیم، نه کسی که فقط بیاد تازه سه چیزهایی هم که نمیدونسته توی اون روال یاد بگیره. بچه‌ها اشاره کردن به حزب ها. خب حزب های سیاسی تو کشور ما تاریخش خیلی مشخص نیست، یعنی از قدیم الایام اینطوریه که یه گروه همیشه بودن، یه گروه دیگه میخواستن طرف مقابل رو قانع بکنن که بخوان یه کار دیگه انجام بدن. ما کلا میتونیم بگیم که احزاب توی کشور ما به طور کلی دو دسته هستن، احزاب موافق فعال که شروع میکنن به کار کردن، یک سری از احزاب هم هستن که مخالفن و ما بهشون میگیم اپوزیسیون اگه اشتباه نکنم.
احزاب ذیل قانون اساسی شکل میگیرن و بیشتر میتونیم بگیم جریان سیاسی
در واقع. مثلا من میخواستم بهشون بگم گروه سیاسی، یعنی همون صحبتی درسته که قبلش داشتیم، به خاطر اینکه یک چیز متعارف بین مردمه و امکان داره مردم اینو با اون اشتباه بگیرن، من خواستم که حتما به اشاره بشه. حالا اپوزیسیون یعنی چی؟ یعنی اینکه یک گروهی بخوان مخالفت بکنن با اون روندی که از طرف دولت به اجرا گذاشته شده و بخوان جدا باشن. فکر کنم تا همینجا فعلا کافی باشه تا اینکه بریم آقای موسوی ما رو بکشونه جلو، من بخوام دونه دونه توضیح مطلب بدم.
یه توضیح من راجع به حزب بدم و مسئله حزب تموم بشه. رهبران حزبی یک سری منافعی رو داره، یعنی نکات مثبتی توش هست و یک سری نکات منفی. حالا تو جلسه دیگه این مسئله دقیق‌تر می‌پردازیم. ولی خوبی رأی دادن حزبی اینه که شما میتونید یک سری از برنامه‌ریزی‌های بلند مدت رو با اونا پیش بری.
بله.
یعنی مثلا یک حزبی میاد و یک وعده‌ای میده که ما بازسازی فلان شهر رو تا فلان جا میبریم جلو. خب این یه فرایند مثلا 6 ساله است. بله. بعد یک نماینده یا یک شخصیتی انتخاب میشه که اون سیاست رو اجرایی کنه. شما بعد از اینکه دوره 4 ساله اون شخص تموم شد و حالا به هر دلیل اون شخص نخواست تو انتخابات بیاد یا جریان خودش از اون حزب جدا کرد، تفکراتش عوض شد، اینجا دیگه اگر به شخص متکی باشه عملا اون برنامه ها ملغا میشه، که این تو کشور ما بوده متاسفانه. یک جریانی درست پیش میرفته ولی خوبه. گروه بعدی که اومده رو کار کلن یک پروژه دیگه آورده. ولی وقتی حزب محور باشه کار، شما میتونی یک سری از برنامه‌ریزی های بلند مدت رو از حزب طرف کنی، یعنی اون حزب که داره سیستم رو اجرایی میکنه نه اون شخص. اون شخص فقط یک نماینده است. و راجب بود منفی ماجرا هم اینه که چون اساس ارتباط شما با اون نماینده حزبه، اون نماینده به جای اینکه خودش رو در مقابل شما پاسخگو ببینه، در مقابل حزب پاسخگو میبینه و این مسئله میتونه باعث بروز یک سری از اختلافات بشه بین اون جامعه رأی و اون نماینده.
فکر میکنم خوبه که این بحث رو توی احزاب، ماجرای احزاب و آسیب شناسی وعده های انتخاباتی ادامه بدیم. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، شما میدان جمهوری رو میشنوید. میدان جمهوری رو میشنویم و ادامه مباحثمون این بار با آقای طالبی.
در مورد بررسی شورای نگهبان و این بررسی صلاحیت تخصصی که فرمودین، اصولا اینطور نیست که ما بیایم حرفه افراد یا تخصص و دانش تخصصی افراد رو بررسی بکنیم.
یعنی فکر کنم ولی دیگه قانونی گذاشتن که باید کارشناسی ارشد باشه.
بله، ولی کاری ندارن که این کارشناسی ارشد تو چه حیطه‌ایه. یعنی مثلا فرض می‌کنیم، حالا فرض محال که ما یک مجلسی ممکنه داشته باشیم که همه پزشک باشن، همه نماینده ها پزشک باشن، یا همه مثلا کارشناس ارشد مدیریت داشته باشن، یا همه کارشناس ارشد کشاورزی داشته باشن. در کشورهایی که سازوکار دموکراتیک، یعنی پیشینه سازوکار دموکراتیک بیشتره و خب به صورت تخصصی تر نگاه میکنن، ما معمولا میبینیم نمایندگان مجلس یک سری ویژگی هایی دارن که این ویژگی ها در همشون تکرار شونده است. یعنی اینا لزوما مثلا نرفتن دانشگاه علوم سیاسی بخونن، ولی فعالیت‌های منطقه‌ای اجتماعی مهمی داشتن. برای همینه که ما می‌بینیم توی خیلی از پارلمان‌ها و مجلس‌ها در کشورهای غربی اسم‌های اسلامی زیاد می‌شنویم. یعنی از کشورهای خاورمیانه‌ان خیلی از این نماینده‌ها، حتی از خود ایران خودمون. مثلا ما می‌بینیم توی مثلا سوئد نماینده پارلمانی داره. خب چرا اونا اجازه میدن این اتفاق بیفته؟ یعنی چی میشه که یه فرد مهاجری مثلا یا یه کشور دیگه‌ای می‌تونه بیاد اونجا توی
من نظر خودم بگم؟
بفرمایید.
من فکر میکنم به این دلیل که اگر به خواست اون مردم مهاجری که بالاخره یک بخشی از جامعه رو دارن تشکیل میدن به صورت قانونی بهش توجه نکنیم، یک گروه اپوزیسیون شکل میگیره که ممکنه خواسته هاشو از طریق غیر مدنی دنبال بکنه، یعنی ممکنه آشوب ایجاد کنه، به حال یه حرکت آنارشیستی بکنه که در دراز مدت برای جامعه خطرناک باشه. چون هر موقع شما جلوی یه چیزی رو قانونی بگیری این مسئله هضم نمیشه. تو علوم انسانی همه چیز تو یک سیستم بررسی میشه دیگه، این از یک جای دیگه‌ای بروز و ظهور پیدا میکنه.
دقیقاً همینه. و بحث اینه که توی اون کشورهای میگم دموکراتیک‌تر، بحث نماینده به معنای واقعی نماینده است. یعنی ما باید از تمام گروه‌ها و حتی اقلیت‌هایی که در کشورمون داریم واقعاً در مجلس قانون‌گذاریمون نماینده داشته باشیم. چون حتی حالا ایده‌های یکم خاص‌تر که میگه حتی اگر ما نماینده اکثریت هم داشته باشیم میشه نوعی دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت. و ما این رو هم نمیخوایم.
ولی خب این دیکتاتوری، یعنی منظورم این به خاطر صرفا به خاطر اهداف انسان دوستانه و اینا نیست، یه دلیل جامعه شناسی اینطوری داره که در موردش داریم حرف میزنیم. مثلا مسائل دینی شاید طور واداره که قدرت داشته باشه ولی نخواهی ازش استفاده بکنه، ولی بشر اینطوریه که ترجیحاً دوست داره قدرت داشته باشه و ازش استفاده بکنه. منتها یه کسی بنابر تجربه فکر میکنه که اگر این آزادی عمل رو بده، این جلوی چش خودشون اتفاقی که باید بیفته میفته و میتونه کنترلش بکنه، اما اگر جلوشو بگیره ممکنه که ماجرای شکل دیگه پیدا کنه.
یه مسئله ای که هست اینه که فرمودید کارشناسی ارشد گذاشتن برای شخصی که میخواد بره نماینده بشه، و خب این شاید یک فیلتر مناسب باشه. یه توضیح من بدم، مجلسی که این مسئله رو این قانون اومد گذاشت، بخش قابل توجهی از خود اون نماینده کارشناسی ارشد نداشتن.
خب چرا گذاشتن؟
و همون زمان بوی تبانی میومد، برای اینه که مخالفا رو به در کنن و اون رقیباشون نتونن به اون سطح برسن، اومدن گفتن از انتخابات بعدی کارشناسی ارشد باید همه داشته باشن. خب حالا یه مسئله است.
خب اون خودشون مگه دوره بعد نمیخواستن نماینده بشن؟
آفرین، یه تبصره اضافه کردن، گفتن یک اگه یک دوره قبلا نماینده بودی این همون معادل یک مدرک دانشگاهیه و اینجا ما میشیم کارشناسی ارشد و مسیر ورود بقیه رقبا رو بستن.
ولی واقعا این مسئله که میگین هست دیگه، یعنی این که ما اگر از همه گروه هایی که در کشور وجود داره بتونیم واقعا نماینده داشته باشیم، خب برای خود حاکمیت خوبه، یعنی حکمرانی ما رو یک حکمرانی دقیق‌تر و منظم‌تری می‌کنه. شما الان ببینید مثلا ما قانون می‌ذاریم، قانون جوانی جمعیت مثلا.
ولی آقای طالبی این چیزی که شما دارید میگید، من البته بعد یه دونه در واقع تکمله اضافه کنم، ولی اینجوری که الان آقای موسوی گفت، طرف راضی نیست که حتی جناح مخالفش وارد مجلس بشه، یعنی همچین قانون می‌ذاره.
این تعارض منافع است. شما در قانون گذاری باید تعارض منافع رو لحاظ کنید. یکی از مشکلاتی که ادوار مجلس ما داشت مثلا این بود که در کمیسیون بهداشت و کمیسیون مربوط به امور پزشکی همه توش پزشک بودن و دقیقاً سر مالیات گذاشتن برای پزشکا که می‌رسیدیم همه مخالفت می‌کردن.
دقیقاً،
یعنی این یک تعارض منافع آشکار و این میشه گفت یک باگ حالا زیرساختی محسوب میشه که شما باید همون اول تو قانون گذاریتون رو لحاظ می‌کردی. در شفافیت حالا به این مسئله می‌پردازیم ما که
اتفاقاً ببخشید من می‌خواستم فقط به همین اشاره کنم، یعنی این تصورم درست نیست که ما فکر کنیم خب الان مثلا ما مشکل کشاورزی داریم، چند تا کارشناس کشاورزی بیاریم، آموزش و پرورش چند تا مثلا اونایی که مدیریت آموزشی خوندن بیاریم، مسائل زنان هستن چند تا خانم بیاریم. اصلا اینطور نیست. یعنی ما اگر حالا جای خودش باید بررسی بشه، مثلا ما بیایم عملکرد نماینده‌های خانم رو ببینیم در این چند سالی که مجلس شورای اسلامی بوده، اصلا تعجب می‌کنیم خیلی وقتا رفتارهای نماینده های خانوم ما مردانه تر بوده و اتفاقا مخالفت با قوانینی که شاید یکم تسهیلگر بوده برای برخی از مسائل مرتبط با زنان، مخالفت بیشتر از سمت خانومای نماینده مجلس
بوده. خب این بحث رو به نظرم تو زنان
بوده. فقط بدم نمایندگی مجلس یک جایگاه استراتژیک و تاکتیکیه و مواردی مثل جنسیت و این که مثلا طرف جایگاهش چیه، طرف کارش چیه و چیزایی که تو میدان بررسی میشه، در سطح تکنیکی ما اینو مثلا میبینیم و این نمیتونیم با یه نگرش تکنیکی بریم یک آدمی رو بذاریم برای یک موقعیت استراتژیک یا تاکتیکی. این تعارض ها باعث بروز مشکلاتی میشه.
به خدا اگه فهمیده باشم چی گفتی.
ببینید ما سه سطح داریم. خب سطح استراتژیک، سطح تاکتیکی و سطح تکنیکی.
خب.
سطح استراتژیک به سطح قانونگذاری و نوشتن و رهنمود آینده میپردازه. یعنی ما اینجا میشینیم طرحی رو مینویسیم که یک چشماندازی از ایران در سال 1430 وضع میکنیم.
بله.
با جزئیات اینکه پلن کار چیه، دکترین زیل این تعریف میشه. این از این. سطح تاکتیکی چیه؟ به تربیت مدیران و اون روش هایی که ما دکترین رو اعمال میکنیم میپردازه. سطح تکنیکی چیه؟ در میدان بررسی میشه و اون مهندسی که قراره بذاریم فلان پروژه رو اجرا کنه، اون تجهیزاتی که قراره بیاریم. مثال عرض میکنم، در سطح استراتژیک مسئولین و مدیران، رهبری، ریاست جمهوری یا وزرا میان یه مسئله رو وضع میکنن که مثلا توسعه زیرساختای انرژی ما بعد 4 برابر بشه تا 10 سال دیگه. حالا ما میایم یک کادری رو آموزش میدیم و یک سری قوانینی رو مینویسیم که اون هدف اجرایی بشه. این سطح تاکتیکیه. آدم هایی که در اونجا تعریف میشن در سطح ذیل سطح تاکتیکی تعریف میشن. حالا خب این مدیرایی که ما گذاشتیم میخوان این پروژه رو اجرایی کنن. چی میگن؟ میگن مثلا فلان مسیر رو از به اندازه فلان قد کیلومتر ما باید لوله کشی کنیم، باید نیرو بیاریم، باید تجهیزات بیاریم. اینا میشن سطح تکنیکی. نگرش تکنیکی یعنی چی؟ یعنی ما بیایم بگیم مدیری که میخواهد برای آینده انرژی ایران تصمیم بگیرد باید یک مثلا با اون راننده لودری که قراره بیاریم مسیر رو بکنه، اون تفکر رو اونو بدونه. نه، این درست نیست. سطح استراتژیک جای خودش، سطح تاکتیک جای خودش و سطح تکنیکی جای خودش.
و سطح آخر که گفتی میدان؟
میدان همون سطح تکنیکی.
تکنیکی این یعنی چی؟
یعنی که چیزی که ما در عمل می‌بینیم و اون تجهیزات و اون حالا اون سازوکارهایی که در میدان ازش استفاده می‌کنیم.
من درست متوجه شدم.
جایگاه نماینده یک جایگاه تاکتیکیه. خب. ولی مردم موارد تکنیکی رو تسری میدن به جایگاه تاکتیکی این. مثال میزنم، ما میخوایم تو مجلس نماینده بذاریم که راجع به توسعه انرژی مثلا بیاد قانون گذاری کنه در کمیسیون انرژی. مردم میگن این شخص مثلا چه میدونه که فلان خط لوله رو چجوری کشی جوری میکشن، پس نباید تو اون موقع قرار بگیره. این اشتباهه. در سطح تاکتیکی معیارهای انتخاب مسئول و انتخاب سازوکار متفاوته با سطح تکنیکی. این که میگیم مثلا در کمیسیون پزشکی حتما باید طرف پزشک باشه،
آره اشتباه. این نگرش تکنیکی. این بحث حالت تو کمیسیون ها میتونیم ریستر دمش حرف بزنیم، ولی این چیزی که الان گفتی رو من فکر میکنم متوجه شدم.
بیشتر مثلا نذاریم اینا.
و اون اینکه مثلا تو اگر میخوای درباره فضای یک بیمارستان و مدیریتش صحبت کنی لازم نیست حتما جراحی بلد باشی. تو باید اصلا رشته‌ای داریم به اسم رشته مدیریت بیمارستان که در واقع شرایط و مدیریت یک بیمارستان رو داره بررسی میکنه. این که مثلا حتما مدیر بیمارستان اگه جراحی مثلا مغز ندونه پس نمیدونه که تو اون اتاق عمل چی لازمه، پس اشتباهی.
یعنی ما مثلا برای این که رئیس بیمارستان انتخاب کنیم به قول شما میریم دنبال یه پزشک، یعنی نماد اون شغل رو میذاریم در سطح مدیریت، این اشتباهه. یا چه میدونم مثلا فرمانده نیرو هوایی بخوایم انتخاب کنیم میریم سراغ خلبان، این اشتباهه.
خیلی کوتاه این که آقا ما تربیت حکمران باید داشته باشیم.
خب من می‌خواستم یه جور دیگه جمع‌بندیش کنم. اتفاقا گفتم که یعنی میخوام یک شکلی مثلا به قول شما بیمارستان میخوام یک شکلی پیش ببرم که این حوزه مدیریت و این حوزه تخصص در کنار هم دیگه توامان به کار گرفته بشه. یعنی در واقع ما بیایم مرحله بندیش بکنیم، بگیم آقای ایکس خانم ایگرگ برای مدیریت شما تا اینجا طرح بندی بکن و طرحتو بریز، حالا نیروی متخصص بیا این طرح رو اجرا بکن. درست میگم آقای موسوی؟ جمع‌بندی درست شد؟
من احساس میکنم یه ذره پیچیدگی ولی الان پیدا کرد. یعنی من به عنوان مخاطب، نه اصلا داستانم الان این نیست، من میگم که خب پس الان من وقتی میخوام نماینده انتخاب بکنم باید کسی رو انتخاب بکنم که هم یک دوراندیشی داشته باشه که بتونه در مورد، یعنی یک طرح ذهنی داشته باشه از اینکه ایران آینده چی میخواد باشه،
خب بله،
و اینکه از طرفی بتونه اینکه توی استان من شهر من چی بنفشم بتونه در موردش حرف بزنه و از طرفی ایده هاشم نزدیک باشه به اون چیزی که من میخوام چه مدلی زندگی بکنم. اشتباه میگم خانم صادق؟
اشتباه.
من فکر میکنم که شما اصلا کلا زمینه ایده رو فقط در نظر گرفتین. این اجرای ایده هم خیلی مهمه. یعنی فقط این نیستش که من بگم که آقا باشه مشکل این شهر من به این شکل هست. مشخصا هر شهری یک فرهنگ، آیین و آداب و عرف خودش رو داره. مثلا میگم یک سری کارها امکان داره در تهران خیلی عادی باشه اما مثلا در بندرعباس انقدر ساده نباشه، به خاطر شرایط جغرافیایی، فهم مردم، فرهنگشون، عرفشون با هم دیگه فرق میکنه. بحث ما اینه که من نماینده‌ای که الان نماینده شهر خودم شدم بیام تو حوزه قانون‌گذاری نیازهای کشور شهر خودم رو در نظر بگیرم، حالا یک نیروی اجرایی بتونم برای خودم استفاده بکنم و جمع بکنم که این بتونه در راستای تحقق اهداف مردم خودم با توجه به اون فرهنگ، سنت، مذهب، آیین یا هر عرفی که دارن مؤثر واقع بشه.
پس لازم است نگاه جامعی داشته باشه به ماجرا.
اصلا امکانش همین حرف اینه.
ما الان داریم همه نماینده‌ها رو کنار همدیگه جمع می‌کنیم.
ببخشید در هر کسی یک نگاه بشه. صحبت نمی‌کنیم. این خیلی مهمه. یعنی ما داریم به طور کل ایده مجلس و به طور کل چیزی که باید باشه،
باید باشه رو،
چیزی که باید آرمانی باشه رو داریم در موردش صحبت میکنیم، ولی در عمل ممکنه که اصلا به این شکل نباشه. مثلا به بندر عباس اشاره کردن، خب طبیعتا کسی که توی بندر عباس زندگی کرده میدونه که اقتصاد بسیاری از این آدم ها با دریا گره خورده، پس طبیعتا واکنشش نسبت به قوانینی که میخواد در مورد این قضیه تصویب بشه واکنش متفاوت تری
خب باشه. ولی مثلا توی استان یزد بگم، حالا شاید اینم باید توی بحث احزاب بدن دنبال بکنیم. خیلی موقع وقتی مردم لیستی رای میدن یا میان نماینده که در واقع برچسب به یک حزب رو داره رو انتخاب میکنن، وقتی اون اهداف اون حزب مطرح میشه اصلا اهداف خیلی اهداف محلی نیست، خیلی مسائل کلی توش مطرح میشه. میدونی چی میگم؟ مثلا ما میدونیم که نظر فلان حزب درباره همون برنامه های کاربردی که اول برنامه قبل در موردش حرف زدیم چیه، یا نظر فلان حزب درباره آزادی های اجتماعی چیه. خب اصلا بحثای محلی خیلی مطرح نمیشه.
دلیلش اینه که حزب نگرشی که به مجلس داره با اون نگرشی که مردم دارن کمی متفاوته. حزب جایگاه واقعی مجلس رو میبینه. گفتم قوا تفکیک شدن. حزب نمیاد وعده‌ای بده یا یه هدفی رو دنبال کنه که در سطح ساختار اجرایی باشه.
با این مثال واضح صحبتم تموم کنم چون بخش آخرمون زمانش به پایان رسید. ما توی شهرهای شمالی کشور، خب ببین یه قانون کلی هستش که ما یه سری مثلا رفتگر داریم که باید پیاده راه رو تمیز کنن. خب ولی توی شهرهای شمالی کشور یه عالمه رودخونه داریم که معلوم نیست مسئول تمیز کردن اینا کیه. و به مرور وقتی جمعیت زیاد شده و اون نظام شهری شده، اون رودخونه همیشه کثیفن. حالا فرض کنید که من دنبال یه کسی میگردم که آقا بگی بیا یه سری قانون تصویب بکنیم که مسائل محیط زیستی بر اساس جغرافیای هر منطقه‌ای مسئولش فلان ارگان یا فلان نهاده، یا این مسئله یه مسئله محلیه ولی تو دیدگاه اون حزب قطعا نمیاد، ولی مسئله‌ای که واقعا به اون قانونگذاری ربط داره دیگه. اشتباه میگم؟
عرضم به حضورتون که اگه یک مسئله‌ای برای مردم دارای ارزش باشه، حزب تا جای ممکن خودش رو به مردم نزدیک میکنه تا بتونه رأی مردم رو بگیره. یعنی رأی حالا میتونیم برای حزب خیلی ارزش داره. اساس اینه که یک حزب اعتبار پیدا میکنه میزان رأییه که بهش میدن و برای همین اون همیشه دنبال رأیه. اگر مسئله‌ای عمدتاً توسط احزاب دور میشه، به خاطر اینه که اون میدونه شاید دغدغه نیست یا بدون قابلیت اجرا نداره. یعنی میاد یه آینده ای رو حزب ترسیم میکنه، میگه ما که نمیتونیم این وعده رو اجرا کنیم. این باعث بی‌اعتبار شدن خودمون میشه.
درست.
برای همین از یک سری از مسائل گاهن فرار میکنن احزاب و ارزش اینو هم نداره که بیان مردم رو توجیه کنن، چون اگه مردم رو توجیه کنن مردم بهشون برچسب میزنن، ترجیح میدن شبیه یه آدم کر رفتار کنن که مردم احساس میکنن این نمیشنوه، در حالی که اون کاملا اشراف داره ولی میدونه که در قدرتش نیست یا نمیتونه بر اساس اون رأی بگیره. موضوع که همه هم میاده.
خیلی ممنونم. پس من حداقل میتونم بگم که وقتی داریم نماینده انتخاب میکنیم، خودمون به مسائل محلیمون، منظورم مسائل محلی که در جایگاه اجرایه، نه مسئله که قانون لازم داره، یعنی ما قانونهای خودمون میدونیم که نیازمون، محله که داریم زندگی میکنیم، شهری که داریم زندگی میکنیم، خود من چه قانونهایی رو لازم دارم و اینو بیام مطالبه بکنم از اون کاندیدا، ببینم اون کاندیدا میتونه اون چیزایی که من میخوام رو برای من فراهم بکنه. و بعد دور دوم که خواستم بهش رأی بدم دیگه حداقل این ذهنیت رو دارم که اون آدم آیا تقریبا یک وعده تو خالی به من داده یا حتی نه، اون موقع که داشته وعده میداده وعده صادق داده ولی نتونسته اجراش بکنه. از ایده تا اجرا خیلی تفاوته. ممکنه آدم ها ایده های درخشان داشته باشن ولی نتونن اون ایده های درخشان رو اجرایی بکنن. بریم برمیگردیم. من از هر کدوم از دوستان یک جمله برای جمع‌بندی میخوام و بگم که این مبحث سازوکار مجلس به زبان ساده یک قسمت دیگه ادامه داره. برمیگردیم با جمع‌بندی میدان جمهوری. خانم صادقی از شما شروع کنیم.
چیزی که توی حالا گفتار جا موندن میخواستم بگم، ما عزیزانم داریم نماینده از اقصانقات کشور جمع میکنیم که هر کدوم چشم ما و نگاه ما باشن در منطقهی که میتونن اعمال حالا قانون و نفوذ بکنن. ما نمیتونیم از نماینده همه مناطق انتظار داشته باشیم که یک دید جامعی از کل کشور داشته باشن، تو همه زمینها بخوان تخصص داشته باشن. اتفاقا از نظر من اگر بتونیم هر نماینده رو نماینده به طور کاملا واقعی از قسمت خودش، از شهر خودش ببینیم، اگه بتونیم این رو داشته باشیم، خیلی از مشکلاتمون شاید نمیگم حل بشه، میگم حداقلش اینه که اعلام بشه و اطلاع رسانی بشه راجبش. اطلاع رسانی میتونه گام مهم و اساسی و شروعی واسه حل مشکلاتمون باشه.
آقای طالبی.
بله. ما باید بدونیم به هر حال حتی اگر یک نماینده رو با بهترین شکل ممکن انتخاب بکنیم، فقط یک رأی داره توی مجلس و قرار نیست حتی به فرضمون بخواد تمام ایده هاش رو عملی بکنه، نمیتونه کل نماینده ها رو با خودش همراه بکنه. پس نباید یک تصور فانتزی نسبت به انتخاب نماینده داشته باشیم. مهمترین چیز اینه که ما یک حکمران خوب انتخاب بکنیم. اگر یک نماینده انتخاب بشه که ویژگی ها و مؤلفه های اساسی یک حکمران خوب رو داشته باشه و درکی از حکمرانی خوب داشته باشه، در مورد جزئی ترین مسائل محلات کوچیک شهرستان ها هم میتونه با انتخاب مشاوران خوب و با انتخاب به افرادی که بتونن هدایتش کنن به این سمت که تصویب یک قانون و رأی مثبتش یا منفیش به یک قانون داره نقش جزئی ایجاد میکنه توی زندگی مردم، اون تاثیر مثبتش رو بگذاره.
آقای مصعب،
برگ رأی که ما داخل صندوق میندازیم درسته یک عمل فردیه، اما نتایجش برای کل مردمه. با آگاهی و با عدالت و بدون در نظر گرفتن تعصبات و بر اساس لیاقت و کارنامه اشخاص و علل خصوص برنامه این افراد رأی بدیم.
خیلی ممنونم. شما برنامه میدان جمهوری رو شنیدید. برنامه میدان جمهوری برنامه‌ای که مشخصاً گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده رو مد نظر داره و ما به گذشته نگاه می‌کنیم تا آینده بهتری برای خودمون بسازیم. خدا نگهدار تا برنامه بعد.